سلام، خوش اومدید به بخش خبری ساعت 12 از رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. دادگاه تجدید نظر در سان فرانسیسکو علیه فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رأی داد. ترامپ میگوید این یک تصمیم سیاسی است. دونالد ترامپ توافق هسته‌ای اوباما با روسیه را توافقی بد خواند. و جنازه سومین کارگر متروی قم از زیر آوار خارج شد. دادگاه تجدید نظر فدرال آمریکا حکم تعلیق فرمان اجرایی دونالد ترامپ برای محدودیت سفر اتباع 7 کشور عمدتاً مسلمان به آمریکا را تایید کرد. بر اساس رأی دادگاه تجدید نظر، شهروندان 7 کشوری که ورود آنها به آمریکا ممنوع شده می توانند با در دست داشتن ویزای آمریکا وارد این کشور شوند. آقای ترامپ 7 بهمن ماه یک فرمان اجرایی با عنوان حفاظت از آمریکا در مقابل حمایت تروریستی را امضا کرده بود که بر اساس آن سفر شهروندان 7 کشور از جمله ایران به آمریکا تا 90 روز محدود می شد. برخی قضات فدرال فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا را تعلیق کرده بودند. اینک دادگاه تجدید نظر حکم این قضات را تایید کرده است. در واکنش به حکم دادگاه تجدید نظر، دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که مسئله امنیت کشور مطرح است و تصمیم دادگاه را سیاسی خواند.
این حکم یک تصمیم سیاسی است و ما این افراد را در دادگاه خواهیم دید و من منتظر آن لحظه خواهم بود.
در صورت شکایت وکلای دولت، دیوان عالی به عنوان بالاترین مرجع قضایی آمریکا می تواند به این موضوع رسیدگی کند. شماری از شهرهای سیاسی آمریکا به رأی دادگاه تجدید نظر واکنش نشان دادند. کلی کانوی مشاور آقای ترامپ با موقت خواندن حکم دادگاه تجدید نظر گفت دولت فرصت طرح موضوع در دیوان عالی را دارد و در آن پیروز خواهد شد. در مقابل باب فرگوسن دادستان کل ایالت واشنگتن و هیلاری کلینتون وزیر خارجه پیشین و رقیب آقای ترامپ در انتخابات اخیر از رأی دادگاه تجدید نظر استقبال کردند. خانم کلینتون در پیام توییتری با اشاره به رأی 3-0 دادگاه سان فرانسیسکو از تعلیق فرمان اجرایی رئیس جمهوری استقبال کرد. دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در نخستین تماس تلفنی پس از آغاز به کار آقای ترامپ با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش رویترز آقای ترامپ در این گفتگو توافق هسته‌ای دولت باراک اوباما با مسکو درباره محدودیت استقرار کلاهک‌های هسته‌ای را توافقی بد توصیف کرد. بر اساس پیمانی که حدود 6 سال پیش بین دولت‌های وقت آمریکا و روسیه به امضا رسید، دو طرف می‌بایست ظرف 7 سال شمار کلاهک‌های هسته‌ای فعال خود را تا 30% کاهش دهند. آقای ترامپ پیشتر خواستار تقویت زرادخانه هسته‌ای واشنگتن شده بود. شان سپایسر، سخنگوی کاخ سفید، تماس اخیر بین رهبران روسیه و آمریکا را گفتگویی خصوصی خوانده و وعده داده است که متن این گفتگو به زودی منتشر شود. جنازه سومین کارگر متروی قم از زیر آوار بیرون آورده شد. محمد رضا بهرامی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر قم، به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است جنازه سومین قربانی ریزش دیواره متروی قم در آخرین ساعت پنجشنبه شب یافت شد. در اواسط روز پنجشنبه 21 بهمن ماه دیواره متروی قم ریزش کرد که در همان نخستین ساعت دو کارگر جان باخته از زیر آوار بیرون آورده شدند. بنابر اعلام امدادگران 6 نفر نیز در این حادثه زخمی شدند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر به وبسایت ما هم می‌تونید سر بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست، نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته درباره راه اندازی بزرگترین نیروگاه خورشیدی در همدان میشنویم.
کشورهایی که یه خورده پیشرفته تر هستن در زمین انرژی نو، کشورشون رو به مناطق مختلفی تقسیم میکنن، ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو.
و آبگیری بخش وسیعی از هورالعظیم در خوزستان.
اگر تالاب بستر خاک پوشش گیاهی داشت، اگر از رطوبت کافی برخوردار بودیم، یک میزان قابل توجهی کاهش داشتیم در شدت و تناوب میزان ریزگردها.
یک خانه، یک زمین.
نیروگاه خورشیدی 7 مگاواتی خلیج فارس در همدان که از اون به عنوان اولین و بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور یاد شده افتتاح شد. این نیروگاه در زمینی به وسعت 10 هکتار در 44 کیلومتری همدان راه اندازی شده با سرمایه گذاری خارجی و هزینه 8 میلیون یورویی. اونطور که وزیر نیرو گفته 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی های تجدیدپذیر تصویب شده. حمید چیچیان گفته وزارت اقتصاد دارایی در مجموع سرمایه گذاری 1500 مگاوات رو در زمینه انرژی های تجدیدپذیر تصویب کرده. به گفته وزیر نیرو، ایران به صورت داوطلبانه برنامه مشارکت جدی رو در افزایش سهم انرژی تجدیدپذیر در تولید برق اعلام کرده و قرار هست تا سال 2030 میلادی 7500 مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر نصب کنه. این موضوع به تعهد ایران برای کاهش گازهای گلخانه‌ای کره زمین برمیگرده که در همایش بین‌المللی زیست‌محیطی پاریس در سال 1394 باعث شد انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران به لایحه برنامه ششم توسعه راه پیدا کنه. شرایطی که به گفته بهروز عبدالوند، محقق انرژی و مسائل زیست‌محیطی در آلمان، به تازگی برای ایران فراهم شده.
ایران به جانب انرژی خورشیدی تمایل نشون میده و با تحولات که وزارت نیرو اتفاق افتاده، مسئله انرژی بادی هم به طور عمده مورد توجه قرار گرفته. من انتظار دارم ظرف دهه آینده یه تحول اساسی در انرژی میکس ایران انجام بشه. ما پرت انرژیمون خیلی بالاست و فکر میکنم که با باز شدن دروازه ایران به روی سرمایه جهانی و تجربیات جهانی، مسئله انرژی یکی از مسائل اساسی اقتصاد آینده ایرانه. همین که میلیون ها محل کار بهش وابسته است، همین که سرمایه بره و در این حال تخصصی است، گمان میکنم این یکی از اون وکتورهایی باشه که اقتصاد ایران رو کلا متحول کنه.
چند وقت پیش مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان شمالی از امضای قرارداد بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور در خراسان شمالی خبر داده بود. احداث نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی هم در سیستان و بلوچستان شروع شده. اما ایران از چه راه‌ها و روش‌هایی باید استفاده کنه تا بهترین شرایط تولید و مصرف انرژی‌های نو رو در کشور فراهم کنه؟ سعید هادیان، مشاور و پژوهشگر مدیریت پایدار انرژی و محیط زیست در آمریکا، از روش‌های استاندارد استفاده از انرژی‌های نو در کشورهایی که سابقه انجام چنین کارهایی رو دارند میگه.
در حال حاضر کشورهایی که یه خورده پیشرفته‌تر هستن در زمینه انرژی نو، میان یه جوری دیگه به قضیه نگاه می‌کنن. کشورشون رو به مناطق مختلفی تقسیم می‌کنن، ببینن چقدر پتانسیل وجود داره تو اون منطقه برای تولید انرژی نو. به عنوان مثال میان نگاه می‌کنن، میگم این قسمت از کشور ما شدت تابش خورشید زیاده و باد هم میاد و رودخونه هم وجود داره. بنابراین ما 3 گزینه داریم برای تولید انرژی نو. ما می‌تونیم انرژی خورشیدی استفاده بکنیم، می‌تونیم انرژی بادی استفاده بکنیم، می‌تونیم انرژی برقی تولید بکنیم. ولی خب کدوم از اینا بهتره؟ الان دارم به این سوال خونه برای هر منطقه از کشورشون و بعد از اونجا میرسن به پلن انرژی کلی برای کشورشون. ولی کشورهایی که تازه شروع کردن نگاه کردن به بحث انرژی نو، میان از بالا شروع میکنن، میرن پایین، میگن ما 5% انرژی نو میخوایم، حالا کجاها بریم چیکار بکنیم؟ این قضیه میتونه تبعات فوق‌العاده منفی داشته باشه، همونطوری که تو بعضی از کشورها تبعات خیلی منفی داشته.
انرژی خورشیدی وسیع‌ترین منبع انرژی پاک در جهان محسوب میشه، قابل دسترس و تجدیدپذیر، فراوان و پایدار و به دور از آلودگی‌های زیست محیطی سوخت‌های فسیلی که میتونه به کاهش هزینه‌های برق بیانجامه. مسئولان گفتند احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی در ایران حدود 405 میلیارد تومان هزینه در بر داره. سعید هادیان، پژوهشگر و کارشناس در زمینه انرژی‌های نو در آمریکا، در این زمینه میگه
شاید بشه گفت یک جنبه خوب که ایران حالا یک فاز عقب‌تر هستش از بقیه کشورها در زمینه تولید انرژی نو اینه که میتونه از تجربیات بقیه کشورها استفاده بکنه و ببینه که اونا چجوری دارن برنامه‌ریزی میکنن، ایران هم همونجوری برنامه‌ریزی بکنه. به عنوان مثال کشور ما پتانسیل خیلی زیادی داره برای تولید انرژی. ما میتونیم برخلاف خیلی از کشورهای دنیا که این امکان ندارن انرژی زمین گرمایی تولید بکنیم. در مناطق شمال غربی کشورمون انرژی زمین گرمایی در حال حاضر داره تولید میشه سمت سهند و سبلان، ولی خب مقدارش واقعا ناچیزه. میتونیم اونو گسترش بدیم به خاطر اینکه اون انرژی اونجا وجود داره، ساختارهای خاک، ساختار زمین مناسب هستش برای تولید اون انرژی و تبعات منفی خیلی کمی هم داره یا اصلا نداره. بنابراین میتونیم اعتماد بکنیم به اون انرژی، برای اون مناطق بیایم اونو گسترش بدیم و استفاده بکنیم و جایگزین بکنیم با مقداری از سوخت‌های فسیلی که تو مناطق داره تولید میشه.
آلمان، اسپانیا و ایتالیا از علاقمندان به سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران هستند. چند وقت پیش مدیر عامل انجمن علمی انرژی بادی اروپا اعلام کرد بررسی‌ها نشان داده آنقدر میزان وزش باد در ایران بالاست که میشه با کمتر از 60 سنت رو در هر کیلووات ساعت برق در ایران تولید کرد.
یک خانه، یک زمین.
در حالی که بعضی از مسئولان استان خوزستان سفرهای رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رو به این استان بیفایده خونده و از بیمهری پایتخت و بیتوجهی آنها به وضعیت آلودگی هوای این استان گله دارند، معصوم ابتکار گفته هورالعظیم دیگه کانون گرد و غبار نیست و از این نظر تهدید محسوب نمیشه. به گفته رئیس سازمان حفاظت محیط زیست بیش از 70% هورالعظیم آبگیری شده و این تالاب دیگه کانون گرد و غبار محسوب نمیشه. خانم ابتکار گفته آبگیری هورالعظیم اتفاق مهمیه چون دیگه در وضعیت طوفان‌های شدید و گرد و غبار و ریزگرد در خوزستان نقشی نداره و حتی فرصتی رو برای معیشت مردم منطقه فراهم میکنه. حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در مؤسسه مطالعات خاورمیانه و آفریقا در دانشگاه لندن، از نقش وجود کوچکترین حد رطوبت در این منطقه میگه که میتونه به کاهش ریزگردها منجر بشه.
علت ایجاد طوفان ریزگرد یا طوفان گرد و غبار این هست که پوشش گیاهی کافی یا موادی که به صورت ساده به عنوان چسب به اونا در نظر بگیریم وجود نداره که ذرات خاک رو کنار هم قرار بگیره. بنابراین اگر عاملی باشه که نیروی ایجاد کنه بر ذرات خاک که میتونن بسیار بسیار ریز باشه، انگاه وقتا 5000 تا از این ذرات معادل 1 سانتی متر میشن در مورد رس، مثلا در مورد سیر مثلا 200 تاشون معادل 1 سانتی متر، با کمترین نیروی محرکه مثل باد یا حتی بعضی وقتا حرکت ماشین به حرکت یا فعالیت‌های عمرانی به حرکت در میان پراکنده میشن و به علت اینکه اینا وزنشون بسیار بسیار کمه، حتی قابل صرف نظر کردن. شما یک کشتی بادبانی رو در نظر بگیرید که هیچ وزنی نداشته باشه، راحت میتونن حتی 1000 کیلومتر حرکت کنن.
هرچند که بعضی از مسئولان مثل رئیس مجمع نمایندگان استان خوزستان موضوع آبگیری 70% هورالعظیم رو تکذیب کردند و گفتند این در واقع پساب نیشکر هست که میتونه برای زمین‌های کشاورزی و دامداران هم مضر باشه، اما مدیر کل حفاظت محیط زیست خوزستان گفته در مجموع حدود 340 هزار هکتار کانون گرد و غبار در خوزستان وجود داره که بخش عظیمی از اونها در جنوب هورالعظیم به زیر آب رفته. موضوعی که به گفته حمید پوران، پژوهشگر ارشد محیط زیست در لندن، میتونه به بهتر شدن اوضاع آلودگی هوای خوزستان کمک کنه.
اگر این تالاب بستر خاک پوشش گیاهی داشت، اگر از رطوبت کافی برخوردار بود که خود پوشش گیاهی این رطوبت حفظ میکرد، اگر تبخیر از اون کاهش پیدا میکرد که مجددا در صورت وجود رطوبت گیاهی بود، قطعا یک میزان قابل توجهی کاهش داشتیم در شدت و تناوب میزان ریزگردهایی که در داخل کشور میبینیم با منبع داخلی. و اگر آمار دقیق باشه که بشود مقایسه کرد در صورت زمانی که این تالاب هورالعظیم آب داشت و با الان و از زمانی که خوش شد چقدر میزان غلظت گرد و غبار افزایش داشته. ما از قسمت هورالعظیم عراق داریم، کم شدن هوا داریم و کمبود بارش های اخیر هم داشت.
بزرگترین مسئله هورالعظیم به گفته بعضی از مسئولان این هست که حتی اگر بخش ایرانی اون هم احیا بشه، هنوز بخش زیادی از اون در عراق قرار داره که فاقد آب هست و میتونه منبع برخاستن گرد و غبار از اون منطقه و فرود آمدن گرد و غبار و شکل گرفتن طوفان‌های ریزگرد در ایران باشه.